أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. حدیث 111 هم: جاء رجل الى علی بن الحسین علیه السلام فسأله عن مسائل فاجاب. یه نفر اومد خدمت امام سجاد علیه السلام، چند تا سوال پرسید، امام هم جوابش داد. ثم عاده لیسأل عن مثلها، باز دوباره اومد یه چیزای دیگه هم بپرسه، یه مسائل شبیه به اون رو بپرسه. حضرت فرمود فقال علی ابن الحسین، امام سجاد فرمودن مکتوب فی الانجیل، در انجیل آمده است که لا تطلبوا علم ما لا تعملون. این چیزهایی رو که بهش عمل نمی کنید مورد نیازتون نیست، نپرسید. این یک. ولما تعملوا بمعلمتم، این معنیش اینه که چیزهایی رو که عمل نمی کنید نپرسید، در حالی که همونایی هم که قبلا پرسیده بودی عمل نکردی. مشکل دوتا شد، یکی اینه که اولا چیزی رو که احتیاج نداری نپرسید، دوم این که اونایی که قبلا پرسیدین رو فعلا عمل کنید، بعد انشاءالله نوبت برسه به سوالات بعدی. فَإِنَّ الْعِلْمِ اِذَا لَمْ يُعْمَلْ بِهِ لَمْ يَزْدَدْ صَاحِبُهُ إِلَّا كُفْرًا. اگر کسی عالم باشه و به مقتضای علمش عمل نکنه، این علم جز کفر چیزی بر صاحبش نمی افزاید. ولم یزدد من الله الا بعدا، و علمی که بدان عمل نشود سبب دوری از خدای متعال می شود. خب این از همون روایاتی است که اگر عامه مردم بشنون میگن خب الحمدلله خودمون که چی نمیدونیم، چون اینه که میدونن و عمل نمی کنن از خدا دارن دور میشن. خب این امتیازیست برای آدم جاهل. ولی اولا مقصود از این علم که اگر آدم عمل نکنه سبب کفر میشود و سبب دوری از خدای متعال میشود، علم مربوطه به عمل هست نه مطلق علوم. برخی از علوم هست که ارتباط با عمل نداره، مانند عقاید، مانند فضائل اخلاقی. اینو جز مواردی است که حالا باز فضائل اخلاقی بین اعتقاد و عمل هست، ولی علوم اعتقادی دیگه. این همه درباره صفات خدای متعال ان شاء الله در ماه مبارک رمضان دعای جوشن کبیر رو که میخونید با دقت نگاه کنید، این صفاتی رو خدای متعال اونجا آورده بی واسطه هیچ کدومش به عمل ارتباط نداره. این علوم نیست که مورد بحثه. این یکی. نکته دوم اینه که فرمود که بر صاحبش جز کفر نمی افزاید. مقصود از اون کفر اون کفری که در مقابل ایمان هست نیست. یعنی اینجور نیست که عالم بی عمل کافر است، بلکه کفرش در حال ازدیاد است. این کفرش در حال ازدیاد است یعنی عالم بی عمل قبلا هم کافر بوده، حالا دیگه همینطور که داره علمش افزوده میشه بر کفرش اضافه میشود. این کفران نعمته، یعنی از سنخ نادیده گرفتن نعمت هاست، نه ایم در مقابل ایمان نیست، در مقابل شکره. این کفر معنای این حدیث شریف، معنای این جملش این میشه که آدمی که علم دست آورده خدای متعال او رو عالم قرار داره، قدر علم را نمیداند، شکر و سپاس علم رو نمیگوید. شکر و سپاس علم یکی از درجاتش اینه که به علم خودش عمل کنه. نکته بعد اینه که فرمود که لم یزدد من الله الا بعدا، از خدای متعال دور می شود. این دوری به این معنی نیست که آدم جاهل به خدا نزدیکه، آدم عالمی که به علمش عمل نمی کنه از خدا دور هست. مشابهش قبلا خدمتتون عرض کردم که الله ولی الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. خدای متعال ولی مؤمنین هست، چه کار میکنه بر اونها؟ اینا رو از ظلمت به نور میاره، یعنی مؤمنین در ظلمتند یا در ظلمت بودن، به خاطر ایمانشون یا به خاطر ولایت الهی از ظلمت خارج میشوند. اما کفار چی؟ طاغوت کارشون اینه که کفار رو از نور به ظلمت میبرند. معناش اینه که کفار به خاطر کفرشون در نور هستن، ولی حیف که طاغوت میاد و اینا رو از نور به ظلمت میبره، و الا خودشون در ظلمت نبودن. خب اینو که هیچ آدم عاقلی نمیگه، تا چه رسد آدم عالم. بلاره اونجا چطور گفته میشود که مؤمن در وضعیتی که هست نسبت به کافر به سنجین که نوران علا نوره، اما نسبت به اون ولایت الهی، ظهور ولایت الهی بخوایم بسنجین، نسبت به اونجا تو ظلمته. این میمونه که هر کس کلاس دوم که رسید از ظلمت خارج شده است. کلاس اول نسبت به دوم ظلمته، اما کلاس اول نسبت به بیسوادی که هنوز ثبت نام نکرده، خب پیداست که نوره. هر مرتبه نسبت به فروتر از خودش یه حکم داره، نسبت به فراتر از خودش حکم دیگری. پس عالمان بیعمل که پیوسته با علمشان از خدای متعال فاصله میگیرن، اینو شما مقایسه کنید با عالمی که عمل میکند، نه با کسی که اصلا علم هم ندارد، که در احادیث قبلی هم خدمتتون عرض کردم. خب با توجه به این نکات، مقصود نکته اول که خدمتتون عرض کردم که مقصود از این علم، علم مربوط به عمل هست، علم مربوط به عمل باید به اندازه نیاز باشد. چرا باید به اندازه نیاز باشد؟ یعنی ضرورتی نداره که اولا ما کلن در طول سال آیا یه بار شک میکنیم آیا شک نمیکنیم. اصلا ما چون در نماز جماعت هستیم، امام شک کرد پسری ها متوجهش میکنن و حواسش جمع میشه، مأمون شک کرد خب امام حواسش جمع هست، بنابراین اصلا شک لازم نیست. حالا این شک ها رو بیایم اولا 23 قسم شک را، بعد این 23 قسم هم اضافهش کنیم. خب تو 4 و 6 رو اومده، حالا 4 و 7 چی؟ 4 و 8 چی؟ 4 و 9، 4 و 10، 4 و 15. چیزی رو که مورد احتیاج، اون چیزی که مربوط به عمله ولی هیچ وقت در معرضش قرار نمیگیرید، اینو دنبالش هم نرید. اگه چیزی رو که احتیاج دارین قطعا باید یاد بگیرید، به احتمال قوی در معرضش قرار میگیرین، یاد بگیرید. اما چیزی که احتیاج نیست اندازه دارد. سرش هم در اینه که دو سه نکته رو خدمتتون عرض کنم که چرا باید به در علوم مربوط به عمل به اندازه باید یاد گرفت. این رسم شده بود که برای مثلا کسی میخواد جای استخدام بشه، درباره تیکه های پارچه کفن میت سوال میکردن. این از مصادیق همینجاست. خب کدوم ما در عمرون میخوایم یه نفر رو کفن کنیم؟ این هم الحمدلله کارشون کفن کردن خلقه. حالا چون کسانی که تخصصی کار میکنن، چون کسانی هم که 10 بار 20 بار تو روستا کارشون همینه، چند بار ما میت رو غسل دادیم یا احتمالا میت رو غسل میدیم، کار راحت ترش انجام نمیدیم. حالا این اموری رو که هیچ وقت در معرضش نیستیم، حالا قطعاتش رو بیم بدونیم که مثلا چند قطعه لازمه، چجوری باید شستشو پیدا کنه. کسی که مرده تحویلش میدن، مردشو میدن، اونم میشوره تر و تمیز تحویلش میده. و اگر حالا درسته که اگر بدونیم که اونا بلد نیستن یه نفر باید نظارت کنه، اما با توجه به این که تو مملکتی هست که اینا رو قبلا تعلیمشون میدن بلدند، بایدم بهشون اعتماد کرد. اگر یه وقتی هم حالا بد قسلات، خب بد داد که داد، ایراد نداره که. علت این که علم مربوط به عمل رو باید به اندازه یاد گرفت، یکیش اینه که اگر انسان بیش از اندازه به این علوم بپردازد، بیش از اندازه مورد لازم بپردازد، این سبب می شود که توان، استعداد، وقت و فرصت خودش رو هدر داده است. وقتی ما به اموری می پردازیم که اصلا احتیاج بهش نداریم، هیچ وقت در معرضش قرار گیریم، حداقل وقتمون رو که گرفتیم، استعدادمون رو که هدر دادیم، انرژی و توانمون رو که از دست دادیم، برای کسانی که برای عامه مردم که در مسائل شرعی بعد یه جزوه 30 صفحه ممکنه که مسئله شرعی احتیاج داشته باشن بدونن، این دیگه لازم نیست که شرح لمعه بخونه، این دیگه لازم نیست که کتاب بیع و خیارات بخونه، این دیگه لازم نیست جواهر 20 جلد 40 جلدی رو بخونه، 40 جلدی یا 44 جلد، اینو اصلا ضرورت نداره. بله کسی میخواد صاحب نظر بشه، مفتی بشه، مجتهد بشه، خب اینا رو باید بخونه تا اون اندازه رو که 20 صفحه یه گروه میخوان، 10 صفحه یه گروه دیگر، اینا رو او باید بدونه. بنابراین حداقلش اینه که هم وقت هدر میره، هم استعداد هدر میره، هم توان و انرژی هدر میره. این یکی. نکته دوم که مهمتر از اینه، ممکنه کسی بگه استعدادمون هم خیلی زیاده، همه اینا رو یادآور میخونیم حفظ میکنیم. نکته دوم اینه که چون این علوم متعلق به امور جزئی محسوس متغیر هست، اگر برای عمل لازم نباشه، حجاب میان حق و خلق یا حق و عبد است. این علومی رو که مربوط به عمله، یعنی مربوط به امور جزئی است، مربوط به محسوسات است، کارهای ما امور محسوسه دیگه، و مربوط به امور متغیره. وقتی این گونه که شد، این خودش تبدیل به یک حجاب می شود. وقتی نتیجهش اینه که مایه مباهات می شود، که بعدها در یک فصل دیگری در باب دیگری خواهیم گفت، مایه مباهات می شود، مایه افتخار می شود. یه شعر رو یه نفر می خونه، ما هم چهار تا رو پشت سرش می خونیم که دیگه کاملا بفهمه که ما هم شعر بلدیم. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، تو اون گفتگویی رو که با علامه تهرانی داشتن تو روح مجرد اومده، علامه تهرانی شعر میخونه در این مباحثی رو که با هم رد بدل میکنن. خب علامه طباطبایی هم کالا ضمن این که بسیار با حیا و بسیار محجوب هستن، گفت که البته ما هم شعر بلدیم، همین اندازه دیگه. یه دم سال شعر بخونین، استدلال اگر دارین استدلال بگین، اگر استنتاجی میخواین از یک سخن مشهوری داشته باشید که گرچه چندان روانیست، ولی خب در این حال به خاطر اعتبار اون شهرتش معنی نداره، اما دیگه هی پیوسته اطلاعات زیاد شعری و خطابی و مانند اینا رو بگیم و بگیم خیلی خوب خوب ما گفتیم و بلد نبود. ویژگی این علوم جزئی اینه که سبب مباهات میشه، سبب غرور میشه، سبب طلبکاری میشه. آدم احساسش این خواهد بود یا این چنین احساسی براش فراهم میشه که ما میدانیم دیگران نمیدانند. خب آیا میان آدم دانا و نادان برابری است؟ نه، برابری هم نیست. یعنی چی؟ یعنی او یه پله پایین تر باید بشینه، یه پله پایین تر که نشست، یعنی او دم دست داره کارا رو باید او انجام بده. این به آسانی به اندازه آب خوردن فاصله نمیخواد که انسان به استکبار میرسه. علمی که به استکبار برسه قطعا و یقینا مهلک و زیان‌آور هست. اینم یک جهت دومش. جهت سوم از اون جهت دوم، از جهتی مهمتر، اینه که استقراق در علوم جزئی و غیر نیاز، غیر لازم، سبب فراموشی آخرت و مبادی و متعلقات آن خواهد بود. تو این ریزکاری ها به هر اندازه که ما وارد میشیم، ریزکاری که احتیاج نداریم، ولی وقتی احتیاج حسابش شده، اما ریزکاری که احتیاج نداریم، حالا این معادله رو حلش کنید، این حساب رو ضربش کنید، این یکی اینجوری درستش کنید که آخر چه، این معما رو حلش کنید. یه وقتی آدم معما حل میکنه برای این تمرین ذهنی، مسئله ریاضی غیر لازم رو حل میکنه برای تمرین ذهنی، برای اینکه ذهنش به خواب فرو نره، ذهنش مشغول کار باشه و در نتیجه در موارد لازم به کار بیاد. اما وقتی این گونه نیست، حالا این معما رو کلی زحمت کشیدیم حل کردیم، این مرحله بازی رو رسوندیمش به آخر، حالا چه اتفاقی افتاده؟ یه وقتی به خاطر امر دیگری لازمه که خدمتتون عرض کردم، خب این اگر بازی نکنه حوصله سر میره، حوصله سر میره، بعدی بیرا میگه بین اون دعوا میکنه، به در دیوار میچسبه یا میره تو خیابون ول میگرده، خب بعد این بازیکن خوبه، این به عنوان امر لازم. اما وقتی این گونه نیست، هدر دادن استعداد یک طرفش، امر دیگر حجاب بودنش طرف دیگر، مهمتر اینه که اشتغال به این امور سبب می شود که انسان از خدا و عوالم دیگر، عوالم کلی، عوالم باقی غافل می شود. همه انبیا آمدن که انسان از این غفلت به دست خارج کنن، از این غفلت نجات بدن. حالا انبیا آمدن آدم را از این غفلت نجات بدن، ما به عنوان مثلا مسائل شرعی و غیر شرعی خودمون رو به هر زحمتی هست وارد این غفلت ها کنیم. اینم یک جهت. روایت دیگر، عن المفضل ابن عمر عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له، مفضل به امام صادق میگه که عرض کردم که به من یعرف و ناجی، اهل نجات در آخرت مقابل هالک هست. هالک یعنی کسانی هلاک میشن، فاسد میشن، باطل میشه وجودشون، یا به جهنم میرن. ناجی در مقابل کسانی است که نجات پیدا میکنن. میگه از کجا میتونیم آدمای اهل نجات رو بشناسیم؟ قال من کان فعله لقوله موافقا، کسانی که گفتارشون و رفتارشون با هم دیگه سنخیت دارد، موافقت دارد، یه چیزی رو که امر میکنه به دیگران یا میگه همون رو خودش هم انجام میده. فأثبت له الشهاده. در این صورت وقتی که فعلش کارش موافق با قولش که شد، این عملش شهادت میدهد به علم او، یا شهادت میده به عالم بودن او، یا شهادت میده به عامل بودنش. البته حالا این احتمال هم وجود داره که این فاثبته فثبت باشه. اگر فثبت باشه اصلا معنا کاملا تغییر پیدا میکنه، اما گمان بنده اینه که این فعل مجهوله. فاثبته، این کسی که به قول خودش عمل میکنه، این عمل شهادت میدهد بر درستی این فرد، بر عالم بودن این فرد، هم در دنیا هم در آخرت و در مراتب دیگر. اما اگر فثبت باشد، یعنی اگر کسی به علم خودش عمل میکنه، تو هم شهادت بده که این آدم خوبی است، ولی حالا شهادت بدیم شهادت ندیم کجا میرسه؟ مگر مثلا در برخی از موارد که لازم هست به یه عالم با عملی مراجعه کنیم، میگه کسی ازتون سوال کرد، اون کسی که به قولش عمل کرده است و عملش موافق قولش است، شما گواهی بدین که این گونه هست. و من لم یکن فعله لقوله موافقا، اما اگر کسی علمش با عملش، گفتارش با عملش تناسب نداشت و با هم ناسازگار بود، فانما ذلک مستوده، این فرد علمش ودیع است، موقتی اومد اینجا، علمش اجاره است، به راحتی می رود. خب بعد حال اینجا هم یادداشت کردم که در برخی از مصطلح اومده که فاثبت له الشهاده، اومده فانما له الشهاده، همچی آدمی اگر شهادت داد شهادتش قبوله. خب این البته خوبه، منتها دیگه فانما و فاثبت خیلی با هم دیگه فاصله داره. در نقل مشهور همون فثبت یا فاثبت هست، یکی از این دوتا. خب حالا اگر بر اساس این تعبیرها معانی مختلف رو خدمتتون عرض کنم، اگر کسی قولش با فعلش موافق باشه، ایمان و شهادت چنین کسی و گواهی چنین کسی ثابت و مستقره. هم این آدم رو بیتونیم بگیم مؤمنه، هم قولش هم در عرف اجتماع دادگاه و مانندون ها مورد پذیرشه. اما اگر قولش با فعلش موافق نباشه، ایمان و شهادت چنین کسی آری است، هم ایمانش لحظه ایست از بین میره، هم شهادتش هم چون حرفی به زبان آورده، اگر قبول کردین قبول کردین، ولی قابل قبول هم نخواهد بود. اینم از این نکته. به تعبیر دیگر، نشان اهل ایمان ثابت و مستقر موافقت قول و فعل است. قول و فعل با هم دیگه موافقت داشته باشن، یعنی ایمانش مستقر است. وقت مشمول این آیه کریمه شه که فمستقرون و مستوده، مؤمنین دو دستن، دسته ای که ایمانش استقرار داره از بین نمی رود، دسته دیگری که ایمانش مستوده است، به ودیعه گذاشته شده، نیم ساعت بعد معلوم نیست که وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه. و نشان اهل ایمان آریه و بیپایه که از دهان این و آن شنیده، عدم موافقت قول و فعل هست. قول و فعل اگر با هم دیگه تناسب نداشتن، یعنی آریه هست، یعنی ریشه دار نیست. وقتی نشان به یک نکته دیگر هم داره و اون اینه که اگر کسی قولش با فعلش موافق بود یا فعلش با قولش موافق بود، این نشوندنده عمق و استقرار علمش هست. حکایت داره که یا علمش حقیقیست یا به حقیقت نزدیکه، یعنی علمش در جانش جای گرفته. اما اگر فقط بر زبان لغلغه زبان باشه، چیزی رو میگه و عمل نخواهد کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و علی اهل بیت الائمه المعصومین.